بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 45، پنجشنبه 4 دی 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه ما رو توجه دادن به یک سری از رذایل مهم اخلاقی که اگر انسان خودش رو از این رذایل پاک نکنه، در این دنیا انسان زندگی نمی کنه، بلکه گاهی از حیوان هم فراتر می رونه. و اگر انسان این سنگینی های اخلاق رو از بالون نفس خودش جدا نکنه، این انسان ارتقا پیدا نمی کنه. بله، شرط رسیدن به هر چیزی دو تا نکته است، کما اینکه گفتن مقتضی موجود باشه و مانع مفقود. مقتضی موجوده به این معنا که انبیا اومدن، حرفا رو زدن، خدای متعال وسائل رو قرار داد، لکن در مورد نوع ما ها مانع مفقود نیست. یک موانعی وجود داره که همش هم تو خودمونه، اما یه موجود خبیثی هم از بیرون اینها رو تحریک میکنه و نقش این موجود بسیار بسیار برجسته است. من چون امام سجاد علیه السلام خیلی در صحیفه پررنگ نقش این خبیث رو بیان کرده، یعنی شیطان رو، و امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه جدا بهش پرداختن، و قبل از این دو بزرگوار شخص خدای متعال در قرآن کریم جدا نقش شیطان رو پررنگ بیان کرده، محضر شریفتون عرض میکنم که قرآن کریم در آیه 97 و 98 سوره مبارکه مؤمنون اینطور به پیغمبر اکرم می‌فرماد: و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خب خیلی نکته مهمی است که خدای متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماد بگو اینو از من خدا بخواه که ای خدا به تو پناه می‌برم از وسوسه های شیاطین، به من بگو و از من بخواه که به تو پناه می‌برم از این که پیش من حاضر شن اینا. حالا پیغمبر اکرم خدا خطابش با اوست، اما امام صادق علیه السلام فرمودن، کما اینکه هم از صادق علیه السلام روایت داریم هم از رضا علیه السلام روایت داریم، که نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. قرآن به منزله این مثل نازل شده که این ایاک اعنی و اسمعی یا جاره یعنی تو رو قصد کردم ای چادر، ولی ای همسایه چادر تو بشنو. این البته یک مثلی است در زبان عربی که یه کسی یه عربی نقل میکنن رفته بود بیرون شهر، مسافرتی بود، به یه قبیلهی برخورد کرد، رئیس اون قبیله دوستانش بود، شب در اون چادر، خلاصه یه چادری بهش دادن، به تعبیر امروزه ما یه اتاقی بهش دادن استراحت کنه، غذایی و اینا. یه خانومی که خواهر این جناب رئیس قبیله باشه غذایی برای این آورد، این خلاصه علاقمند شد به این خانوم، اما از یه طرف حیا داشت نمیتونست به رئیس قبیله بگه یا به تعبیری خواستگاری کنه ازش. این خانم وقتی پشت چادر وارد شد که غذا بیاره واسه این هی شروع کرد داخل چادر کنه با این چادر حرف زدن که من چقدر به تو علاقه مندم، چقدر فلان اینا. بعد این برگشت این حرف رو زد: ایاک اعنی، تو رو قصد کردم ای چادر، اما وسمعی یا جاره، ای همسایه چادر تو بشنو. از دونی خانمه بود. این شد یک مثل در زبان عرب که امام صادق علیه السلام فرمودن نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. در اصطلاح خودمون یه اصطلاح داریم، میگیم چی؟ میگیم به در میگه که دیوار بشنوه. قرآن اینگونه نازل شده، یعنی خطابات قرآن کریم به پیغمبر اکرم، ولو خطاباتی باشه که شما ممکنه بگید خب شأن پیغمبر اکرم با این عبارت، ولی به این منزل نازل شده. بنابراین خدای متعال با او صحبت میکنه به این جهت که وقتی رسول من رو من دارم باشه کمچی نرفی رو میزنم، رسولی که من همه جوری گفتم پشتشم، نگفتم من پشت رسولم هستم، خدا اراده کرده انبیا رو یاری کنه. خب با وجود اینکه من پشتشم با تمام دبدبه و چرچبه خداییم، اما بهش میگم به من پناه ببره از شر شیاطین و همزات، یعنی وسوسه های شیاطین، و پناه ببره به من از اینکه پیشش حاضر شن. حالا پیش پیغمبر اکرم حاضرم میشدن طوری نبود به این معنا که کاری بتونن بکنن، اما به اون میگه که ما توجه داشته باشیم. پس پناه بردن از وسوسه های این خبیث برای از بین رفتن اونچه که نفس اماره میطلبه موضوعیت داره و مهمه. اینی که من عرض میکنم نقش این بابا جدیست و پررنگه، این رو ما باید جدی و پررنگی تلقی کنیم، وگرنه خدایی نکرده از همون جایی میخوریم که انتظارشو نداشتیم. نکتش اینه. بله، لذا امام علیه السلام از همون ابتدای دعا فرمودن اللهم انی اعوذ بکه، از همون اول پناه میبره، من هیجان الحرص توضیح دادیم و ثورت الغضب عرض کردیم، بعد چی فرمود؟ و غلبت الحسد. خب در مورد غلبه این حسد یه مختصری چند دقیقه آخر هفته گذشته من تا اونجا که حضور ذهن دارم صحبت کردم، اما جا داره امروز دقیق بهش بپردازم تا ببینیم ریشه اون کسی که حسادت می‌ورزه از کجا داره تغذیه میشه و اصلا راهکار مقابله با او چیست. یک مقدار حول این محور صحبت کنیم، بلکه انشالله خدای متعال این گزینه رذیله اخلاقی رو هم از ما دور بکنه به یاری خدا. مشکل اون کسی که حسادت می‌ورزه یک چیزه، البته مشکل همه رذایل ضعف ایمانه، اما مشخصا در مورد حسد این بابا حالیش نیست که اون کسی که این نعمت رو داده به این بندش، حالا چه پوله، چه قیافه است، چه صداست، چه خونه است، چه بچه است، هر چی، هر نعمتی که خدا داده به این، اینو خدا داده به این. کدوم خدا؟ خدا این که حکیمه. اگر این حسادت بورزه به حکم خدا داره اشکال میکنه، اینو متوجه نیست. یعنی قسمتی از دعای 35، بلکه همون اول دعای 35 اینه. بعد از اینکه امام فرمود، حالا بذارید اول قرآن بخونم تا بعد برم سراغ عبارات صحیفه. ببینید قرآن کریم در آیه 54 سوره، سلام علیکم ورحمت الله، در آیه 54 سوره مبارکه نساء فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یهودی ها حسادت می‌ورزیدن به پیغمبر اکرم، گفتن تا حالا نبوت در قوم ما بود، خب این همه پیغمبر در بنی اسرائیل نازل شد، گفتن نبوت تا حالا بین ما بود، عیسی و موسی و یعقوب، هر چی برید عقب نوعاً بنی مال بنی اسرائیل بودن دیگه. بله، اما حالا این نبوت میخواد از خاندان اینها کنه، از قوم اینها عبور بکنه و بیاد مثلا در بنی هاشم، حالا قریش، هر چی شما اسمشو میذارید، اینا حسادت می‌ورزیدن. خدا میگه اینا حسادت می‌ورزن به اون چیزی که من خدا از فضلم آتا به اینا دادم، من دادم. این داده رو وقتی طرف حسادت بورزه یعنی چی؟ یعنی من به حکم تو اشکال دارم. حالا وقتی به راهکارهای عملیش رسیدیم شما این حقیقت رو بهتر درک میکنید. به همین جهت خدای متعال در آیه 32 سوره نساء فرمود ولا تتمنوا ما ها ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض بعضكم على بعض. هیچ وقت اون چیزی که من بعضی شما رو بر بعضی دیگه فضیلت دادم تمنا نکنید از من. حالا در این آیه مشخصا بحث ارث و این چیزاست که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اینو خدا بالاخره قرار داده، کسی نباید حسادت ببرزه. خدا در آیه 71 سوره مبارکه نهر فرمود والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا فضیلت داده بعضی شما رو بر بعضی دیگه در رزق. خداست این که همین دیگه خداست خداست خداست، یعنی ای انسان حاسد به این توجه داشته باش اون خدا این که عالم است، مالک است، خالق است، در این حال تمام داده ها و نداده هاش از روی حکمت است، او به این اینا داده، تو چرا دردت میگیرد؟ خب این ضعف ایمانه. وقتی این خدا را انسان نشناخت مشکلاتش این میشه دیگه. جمعی این رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، حتی مرحوم علامه مدرسی هم دیشب دیدم در بخار الانوار میدیدم، دیدم ایشون هم نقل کرده، حالا به نقل از همین کافی، حتی ایشون به نقل از مرحوم صدوق نقل کرده، ولی من به نقل کافی نقل میکنم. به هر ترتیب ایشان نقل میکند که یه جمعی از فقرا اومدن پیش پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله اغنیا پول دارن، یحجون حج به جا میارن، اغنیا پول دارن بنده در راه خدا آزاد میکنن، اغنیا پول دارن صدقه میدن، اغنیا پول دارن برای جهاد فی سبیل الله که این همه شما گفتی ثواب داره، دارن پول خرج میکنن، ما فقرای بیچاره چی؟ حضرت فرمودن اگر کسی روزی 100 تا الله اکبر بگه مساویس با 100 مثلا حج، اگر کسی روزی 100 تا مرتبه سبحان الله بگه مساویس با فلان، هر کی مساویس با هر کس روزی 100 تا لا اله الا الله بگه اصلا عملش با فضیلت تر از همش در اون روز. اینا دیگه رفتن گفتن خب دست شما در نکنه خدا به شما. مدتی گذشت این فقرا دوباره اومدن گفتن یا رسول الله این چیزی که شما گفتید خبرش به اغنیا رسید، اغنیا حالا هم اون کارا رو میکنن هم دارن این اذکاری که شما ما یاد دادی میگن. این بار حضرت ببینید توجه به اون نکته اصلی میده، فرمودن ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست به هر کی بخواد بده میده. پیغمبر اکرم از همون اول چه بسا این حرف رو میخواست بزنه و در ذهن شریفش هم بود، اما اول گفت بابا برید این کارو بکنید، نگران کی هستید؟ نگران هر کی که نابجا میارن؟ نشون میداد نگرانیشون هست بگی نبود. چرا؟ چون اگه نگرانشون حج بود اعتراض کنن، خب من یه چیزی یادتون دادم که جای 100 تا حجه. فرمود یکی سر روزی 100 مرتبه الحمدلله بگه مثل کسی مونه که 100 تا اسب خریده داده در رکاب عرض میکنم مسلمین برای جهاد در راه خدا. این وقتی دوباره میاد پیش پیغمبر اکرم معلوم شد که مشکلش حجه نیست، مشکلشون اتق رقبه نیست، مشکلشون تصدق به فقیر نیست، مشکلش حسادته. حضرت دقیقا به نکته اصلی اشاره فرمود، فرمود ذالک فضل، این آیه 4 سوره جمعه است، البته در جای دیگه قرآن کریم هم اومده، در سوره توبه هم اومده، جای دیگه هم اومده، فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست به هر کی بخواد میده. حالا به هر کی بخواد میده نه کیلویی یا بالاخره خدا از سر حکمت میده، این نکته مهمی است. خب ما دنبال چی هستیم؟ اون کسی که حسادت میورزه دنبال چیه؟ این مشخص بشه اول. باور کنید اگر لقمان حکیم الان بود نمیرفت زیبایی جراحی بکنه. جراحی چی میگن؟ زیبایی جراحی میگن چی؟ جراحی زیبایی میگن. حالا چی؟ لقمان حکیم یه بینی داشت به این گندگی، یعنی افتح بود، افتح چیزی که بینی پهنی داره بهش میگن، سیاه بود، قد کوتاه بود، سیاه هم نوعا بوی بد میدن، یه بوی داره بدنشون. باور کنید اگه الان بود هیچ کدوم این کارها رو دست بازی ها رو در نمی آورد. نه مثل الان میره پیش فلانی میبینه قیافش فلان شده، دماش فلان کرده، میگه خب منم باید باشم. حالا اون طرف مقابلش هم مثلا نه اینکه اون رفته عمل جراحی انجام داد، نه این خدا اینو اینجوری درست کرده. مگه به یوسف حسادت نورزیدن؟ تو اینو خدا اینجوری درست کرده، تو چرا دردت میگیره؟ این کسی که خلع احساس میکنه زیر سایه من، این نشون میده که کوچولوه دیگه. این ضعف ایمان، این متوجه نیست اون خدایی که اینها رو داده متناسب با اون چه که داده به فتنه میندازه اینها رو، این متوجه نیست. میخواد منم داشته باشم، خب بگیرم تو هم داشته باشی، خب تو هم تو اون فتنه میفتی. میگی نه بذار من اول قرآن بخونم تو مطلب جا بیفته. این آیه 131 سوره طه رو ببینید، ولا تمدن، باز داره به پیغمبر اکرم صحبت میکنه، والا این وجود مبارک البته بریز از این مسائل، بالاخره نزل القرآن به ایاک، این عبارت حفظ کنین دار، ما با این خیلی کار داریم، نزل القرآن به ایاک انی و اسمی یا جاره، قرآن به منزله این ضرب المثل عربی نازل شده. خب ولا تمدن، آیه 33 سوره طهار دارم میخونم، عینیک الا ما متعنا بهی ازواج منهم زهرت الحیات دنیا، اینجا رو گوش کنید، لنفتنهم فیه. فهمون ای پیغمبر، میدونید مدعین یعنی نگاه طولانی به چیزی کردن. لا تمدن عینیک، یعنی انقدر نگاه نکن به اینها، اون چیزایی که ما متعنا، ما اینا رو بهره مند کردیم از حیات دنیا، مال داشتن، اولاد داشتن، قیافه داشتن، گویا خود اونقدر جذاب بودن که پیغمبر اکرم همینجوری، حالا باز به نظر قول من کردن اسم یا جالب، و بعضی منافقین سوره منافقون خوندید دیگه، پیغمبر اکرم تعجب می‌کرد از حالات اینها. خدا محمود نگاهتون بهمشون کن اینا رو، این تو رو به تعجب نندازه، نگاه طولانی نکن، اینا زهرت حیات دنیاست، اینا زینت و شکوفه حیات دنیاست، من دادم به اینجا رو گوش کنید، لنفته نهم فی، این مایه فتنه ایناست. بعد ببینید آیه رو با چی تموم میکنه خدا، فهمود و رزق و ربک خیرون و ابقا، اون چیزی که خدا روزیه تو کرده او بهتره، او باقیمانتره. بابا اون چیزی که خدا روزیت کرده اونو ببین، چرا نمیبینی؟ نمیبینه. حالا گیرم اون 10 چیزی که فلانی داشت شما نداشتی، حالا زیر سایه این نداشته ها چی رو میخوای ثابت کنی؟ حالا به شما خواهم گفت باید چه کرده، حالا بعضی حرفا رو من باید ذیل اون بزنم، فعلا دارم اصل مطلب رو تبیین میکنم. پس اون کسی که حسادت میورزه توجه نداره که خداست که این رو داده و حکم خدا رو ثبوت میشونه. برای استدلال به این مدعای خودم و آوردن بیانه شما رو توجه میدم به دعای 35. امام علیه السلام در همین ابتدای دعای 35 بعد از اینکه فرمود الحمدلله رضام به حکم الله، این رو فرمود، خوب گوش کنید، شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل، من شهادت میدم خدا معیشت رو به بنده‌هاش از سر عدل تقسیم کرده. عدل ای حکمت، نه به معنای تساوی، تو همین جمع ما هم مساوی هستیم تو رزق و روزی که داریم. بالعدل یعنی بالحکمه، لاتون فهمود بالعدل قامت السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین به عدل خدا اقامه شده، یعنی از سر حکمت، هر چیزی سر جای خودش. امام میفرماد من شهادت میدم که رزق و روزی همه، اون چیزی که خدا تقسیم کرده، همه از سر عدل، یعنی از سر حکمته. به این اینو داده، این رو بدانید، این مایه فتنه اوست. آیهش رو خوندم دیگه، لنفته نهم فی. بعد ببینید حضرت علیه السلام چطور بیان میکنن، میفهمد این تزیین در واقع سبک شمردن حکم خداست. فرمودن اللهم صل علی محمد و آله، بعد اینطور فرمودن اللهم صل علی محمد، حالا اگه میخواد بفرستید درستایی بفرستید، بله فرمود ولا تفتنی بما اعتیت هم ولا تفتن هم بما منعتنی. خب اولا خدای منو به فتنه ننداز به واسطه این چیزی که به اونا دادی، و اونها هم به فتنه ننداز به واسطه اون چیزی که از من منع کردی. خب حالا اگر من به فتنه بیفتم به واسطه اون چیزی که خدا به اونا داده، مگه چطور میشه؟ اینجا رو گوش کنید، فهمت فاحسد خلقک و اغمط حکمک، این باعث میشه من حسادت بورزم نسبت به خلقت اگه من به فتنه بیفتم، از اون طرف حکم تو رو سبک بشمارم. کی خواسته این فلان اینجوری باشه؟ خدا بکش، چی میخوای عوض کنی؟ لذا شخص حسود چون نمیتواند چیزی را عوض بکند، دست به کار میشود. اینجا که دست به کار شد میشه غلبه حسد. بس اصل حسد، امام از اصل حسد تأکید ندارم، غلبه حسد، اینکه حسد تسلط پیدا بکند، اینه که پناه باید برد. وگرنه در نوع مردم خیلی ها حسادت وجود داره، کم و زیاد داره، نوعا حسادت هست. جان آره دیگه، وقتی اونا به فتنه بیفتن منو مسخره میکنن، منو کوچولو میشمرن، فضل و فضیلت رو به چی میدونن؟ به دارایی ها میدونن. وقتی اینا من ندارم منو مسخره میکنن، من تیکه میندازن، اینجوری نیست؟ فخر فروشی میکنن، اونا هم به فتنه میافتن. حالا اینم نکته ایست که امام علیه السلام چقدر کارش درسته که به فکر اونا هم هست. امام تکخور نیست، اون چیزی که من از صحیفه فهمیدم اینو من به شما عرض بکنم، امام تکخور نیست به اصطلاح عرفی خودمون، خدا وکیلی برای دیگران دعا میکنه که اونها دچار مشکلات نشن. حالا دیگه مصادیقش زیاده، به بعضیش اشاره کردم، به یاری خدای متعال در ادامه ان شاء الله خواهم کرد اونجایی که بیاد. خب بنابراین این باز نکته مهمی بود که غلبه حسد مشغول میشه، حالا دست به کار میشه. لذا رسول بزرگوار اسلام فرمودن المؤمن یغبت ولا یحسد یحسد، اما والمنافق یحسد ولا یغبت. فرمود مؤمن غبطه میخوره، حالا اینکه غبطه میخوره میرم تو صحیفه جا میندازم، اما حسادت نمیورزه. برعکس منافق یعنی کسی که خدا رو جدی باور نکرده، خالی بنده، شرک و صفکن داره، اینو میگن منافق. کسی که شرک و صفکن داره رو میگن منافق. این برعکس حسادت میورزه ولی غبطه نمیخوره. خب پس این فضای کلی حسادت که چرا حسادت میورزد؟ حالا ما چه کنیم برای اینکه این حسادت ما را زمین نزند؟ خوب گوش کنید، اینو ما باید باز دستمونو بدیم به دست امام سجاد علیه الصلاه و السلام. اگه ایشون نفرماد ما هیچ کدوم بلد نیستیم. اجازه بدید اول برم تو دعای عرضم به حضور مبارکتون 20، بعد انشالله برم توی دعای 22 و بعد انشالله یه سری به دعای 5 بزنم که حالا ببینیم خدا چی میخواد. و اما اون چه که در دعای 20 امام علیه الصلاه و السلام در ضمن این مطلب توجه میدن، خواهش میکنم خوب دقت کنید. امام علیه الصلاه و السلام فرمود اللهم اجعل ما یلق الشیطان. ببینید باز حضرت به بعد شیطان داره اشاره میکنه، من بازم تاکید کردم اول جلسه سرش اینه، چون این خبیث هی انگولک میکنه، آره یه چیزی تو وجود من هست این هی انگولک میکنه، هی تحریکش میکنه. اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی من التمنی. آقا دارم راهکار عملی میگم، راهکار عملی با این قضیه رو دارم میگم. اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد. خدایا عوض اون چه که شیطان در قلب من میندازه، در دل من میندازه که عبارت باشد از تمنی، آرزوهای پوچ، تظنی، خیال بافی، گمان بد به خدا، و الحسد و حسد، امام تصریح میکنه این ستا رو شیطان داره میندازه، تو به جاش چی به من بده؟ این راهکار عملی است. یا لیم اللهم اجعل ما یلقی شیطان فی روی من التمنی و التظنی و الحسد چی چی؟ ذکرا لعظمتک و تفکرا فی قدرتک و تدبیرا علی عدوک. سه تا بیان کرد، البته هر سه تا در نهایت به یک جا ختم میشه، اما خب به جهت اهمیتش با عبارات مختلف حضرت بیان میفرمود. اول فرمود به جای اینا من مشغول ذکر عظمت تو بشم، تفکرن فی قدرتک، فکر کنم به قدرت تو، و تدبیرن علی عدوک، حالا یه تدبیرم علی این دشمن تو بکنم که داره میندازه تو دل من. انسان در عظمت خدا فکر کنه و به یاد بیاره عظمت خدا رو، این راهکار عملی است برای شخص حسود. یک مقدار در عظمت خدا جدی باشه، اولا فهمود ذکر لعظمتک، عظمت خدا رو به یاد بیاره، بعد و تفکرن فی قدرتک، نسبت به قدرت خدا تفکر کنه. خدا وکیلی امام دقیق صحبت کرده، حضرت عباسی اوستایی کرده، انسان اگر به عظمت خدا رو یاد آورد و به قدرت خدا فکر کرد، بعد دو تا چهار تا میکنه، میگه حالا منو چه به این که بگم خدای تو چه به اینو اینجا قرار دادی؟ به خداییش ما بیدارید؟ بعضی بیدار نیستید، باور کنید، چاره‌ای نیست، من باید از اختیاراتم استفاده کنم، بگم یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله. اون چه که من عرض کردم گفتم تفکر کنید، این الان راهکارش داره پیدا میشه، این اهمیتش الان داره مشخص میشه. این که من عرض کردم هر از گاهی بزنید بیرون شهر، برید تو دل طبیعت، حتی نفرم بیابان باشد، این جنگل منگل نفر بیشتر استفاده میکنه از جنگل منگل، بیابون درد بیابون، کوه و دشت یک ایجوری. فکر کنید این جدیست، من مطلقا استایی نمی کنم، این خیالتون راحت. من قبلا یه قراری گذاشتم، اون چه که عرض میکنم محضر شریفتون شما انجام بدید، نهایتا شک کردید بپرسید اینو از کجا میگی، من البته شما خواهم گفت. شما به یاد بیارید این آیه 190 به بعد سوره آل عمران رو، ان فی خلق السماوات ولی امیرالمومنین نیمه های شب بلند میشد این آیات رو میخوند و مستحب هم است نیمه های شب که بلند میشید برای نماز شب این رو بخونید قبلش. امیرالمومنین علیه السلام نیمه های شب بلند میشد، رو به آسمان نگاه میکرد، این چهار تا آیه رو میخوند که ان فی آیه 190 به بعد سوره آل عمرانه 90 تا 94، ان فی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات حالا جناب حسود ببینید اینا رو دقت کنه، ببین چقدر کار میکنه واسش، لآیات لأول الالباب. خب اینا کیان اول الالباب؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعود، یذکرون الله همون ذکر العظمت است، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینجا رو گوش کنید، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این جنابان اولو الالباب صاحبان خرد کسانی هستند که خدا رو یاد میکنن، چه ایستاده باشن چه نشسته چه در حال به پهلو خوابیده، و یتفکرون و فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، در خلقت آسمان ها و زمین باید فکر کرد. خدا وکیلی حضرت عباسی ما که این کارا رو میکنیم، ما اینجوری نیستیم، ما روزبرگی غلبه کرده بر ما. شما فکر نکنید این چیزی که الان دارم به نقل از امام سجاد در این دعای 20 عرض میکنم فقط درمان حسد برای شما بگی بس ما خوابیدیم، ما چون حسود نیستیم خودمون میشناسیم بالاخره، بل انسان نفسی بصیره، من حالا من میخوام عبارت بعد چون بعد نه بابا، این درمان بسیاری از درد هاست، نه اینکه حسده، بنابراین بیدار باشید. ما معمولا روزمرگی ما رو گرفته چارچنگولی، صبح مدرسه درس، ظهر یه نهار و عصر یه استراحت، شب یه سریال یه اخبار بگی بخواب. کی خلقت آسان از اون فکر میکنه؟ و اونی که امیرالمومنین هر شب فکر میکرد. بابا بذارید قضیه رو براتون تعریف کنم. یه اینو کی داره تعریف میکنه؟ زهری داره تعریف میکنه. زهری بالاخره مدت پیش امام سجاد بود، بعد البته رفت عالم درباری شد، مشکلات درست کرد، امام خیلی بهش میتوپید. در ترتیب این زهری میگه ما یه وقتی با امام سجاد با علی ابن الحسین علیه السلام وارد ول عبدالملک شدیم، چاره ای نبود، هر از گاهی باید میرفتن پیش اینا کارت میزدن به تعبیر امروزی خودمون، که اینا یه وقت متهم میکردن حضرات رو که شما مشغول کودتایید، مشغول جمع کردن سلاحی تو از این حرفا. وارد ول عبدالملک شد، این هیبت امام سجاد و آثار عبادت و سجده ای که در پیشانی ایشان و نوک بینی حضرت اصلا زخم بود انقدر که به خاک میسایید، این یه لحظه عبدالملک رو گرفت. عبدالملک بسیار کثیف بود، یعنی از مجموع 35 سال امامت امام سجاد 21 سالش در دوران خلافت این عبدالملک بود. عبدالملک مروان یکی از حاکمان عبدالملک حجاج ثقفی بود که شما شنیدید در موردش چه وحشتناک خلاصه جرم میکرده فلان. این عبدالملک با تمام خباستش گرفت، رو جد امام سجاد گفت آه شما جدتون پیغمبر اکرمه، آثار فضل و رحمت اون چه که مشخصه خیلی اهل عبادتید، من میبینم که فلان بهمان. امام سجاد فرمودن که پس شکر نعمت خدا کجا رفت؟ اون چیزایی که خدا به من داده که جدم فلانیه اینا از فضل خداست، پس اونا کجا رفت؟ حالا ببینید امام علیه السلام جواب عبدالملک رو چی میده. فرمود ولولا ان لأهلی حقا علی و لسائر الناس من خاصهم و عامهم حقوقا علی لا یسعنی الا القیام بها حسب الوسع و الطاقه حتی اؤدیها الیهم. لرميت بطرفي الى السماء و بقلبي الى الله ثم لم ارددهما حتى يقضي الله على نفسي و هو خير الحاكمين. فرمود اگر این نبود که برای اهل و ایالم یه حق و حقوقی وجود داره که باید برم دنبال رزق و روزی و شکم اینا سیر بکنم و باهاشون خلاصه یه گردی بگیرم و بشینم و بخورم و بخوابم، و اگر این نبود و اگر نبود که برای سایر مردم از خاصشون و عامشون حقوقی برگردن من علی ابن الحسین به عنوان امام هست، اگر اینم نبود که چاره‌ای ندارم که به اندازه وسع و طاقتم برای اینها انجام وظیفه بکنم، یعنی مقدار از وقتم رو با اینا بگذرونم، که چاره‌ای ندارم، لا یسعونی، چاره‌ای ندارم، خوب دقت کنی، لرمیتو، نگاهم رو مینداختم به آسمان و قلبم رو میدادم به خدا و بر نمیگردوندم نگاهم و قلبم رو از خدا و از آسمان تا خدا جان من رو بگیره و او بهترین حاکمه. حالا چی میدید در آسمان؟ تفکر، خب این عظمت خداست دیگه. برای مؤید این گوش کنید اونچه که مرحوم سید علی خان کبیر در ریاض السالکین به نقل از زمخشری در ربیع الابرار نقل میکنه، که امام سجاد پاشد برای اینکه وضو بگیره، برای اینکه ورد مخصوصشو بگه، عبادت شبانهشو بکنه، دست برد تو ظرف برای اینکه آب برداره، لیتوضا و برای وضو بگیره، نگاه به آسمان کرد، این عین عبارت دارم واسه تو میگم، و به ماه و ستارگان نگاه کرد، اونقدر نگاهش رو به آسمان و ستارگان دوخت دوخت دور، فعزن المعزن، معزن اذان داد و یدهو فی الانا، دست حضرت همچنان تو ظرف بود که آب میخواد بده، هنو دست در برده، متفکرن و یتفکرون فی خلق السماء، این اولو الالباب، این خلقت در آسمان ها و زمین مهمه، این که انسان فکر بکنه. اون چه من گفتم عمل کنید، من عرض کردم شما هر از گاهی خلوت کنید، برید بیرون از شهر یک مقدار، اگه داخل شهر هم هستید هیچ فرصت ندارید، یه خلوتی بگزینید، بنا شده برید پشتبون خونه تون حتی به شرطی که مورد اتهام واقع نشید، یه مقدار با آسمان ها دقت کنید، که من گفتم بیابان، نه فقط فکر کنید منظورم شب بود، روز، شما این کارو بکنید، اگر رقت رو در خودتون ندیدید من نیستم، اگر ندیدید خب لابد خوب فکر نکردید، بشینید جدا نظر فکر کنید، همینجوری بشینید نگاه کنید، بر رو بیابون رو نگاه کنید، کوه رو نگاه، فکر کنید، فکر کردید به عظمت خالقشون، فکر کنید، فکر کردید، به جان خودم قسم آرام آرام ببینید که قلبتون رقیق میشه، عشق از چشمانتون جاری میشه، آی دو رکعت نماز الان میچسبه، بد جور میچسبه، حالا تو نماز میخواید چی بگید؟ میگید سبحان ربی العظیم ذکرا لعظمته، نه بابا اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی و التفنی و الحزن ذکرا لعظمته، حالا تو نماز دارید عظمت رو یاد میکنید، الحمدلله رب العالمین، رب العالمینه، مالک یوم الدینه، رکوع میاد سبحان الله عظیمه، سجده میرید اعلاست، این نماز خودش به تنهایی کافیست باشه که آدم رو درست کنه. خب نوع ماها نیاز به یه معونه‌ای داریم در کنار نماز، آدم فکر کرد، عظمت رو که یاد کرد، میگه حالا این موجود با عظمت که در عین الحکیمه خواسته این اینجا باشه، حالا تو حسادت به ورز بگونم باید اینجا باشد، این باید زائل بشود از اینجا و در اینجا سطنا بگذیند، فکر اینجوریه، این کار میکنید؟ این کار میکنید؟ من آمار اینو از میبرد بگیرم از جلسه بعد؟ باور کنید خرجی نداره، مطلقا خرج نداره، خیلی آثار داره، ولی بعضیا وقتی میخوان از شهر فاصله بگیرم مثلا یه ماموریتی میخوره باید بیانی منو، بعد تمام دلخوشیشون اینه که آخ جان یه سفری پیش اومد ما میزنیم کنار جاده یه مقدار فلان میکنیم، یه مقدار بیابونا رو نگاه میکنیم، یه درکت نمون. باور کن دلخوشیشون همینه به حضرت عباس. یعنی تو ماشینشون که میرید میبینید مهر و جانماز و همه اینا موجوده. این تفکر کنه انسان در آسمان و زمین. گذاشتم یه صلوات بفرستید ببینم چیزی جان انداختم از این غلبه حسد تو من به شما. ها البته شما صلوات رو بفرستید. اللهم صل علی الان تموم نکردم آخه عبارت رو، من فکر کردم تموم کردم. بعد تموم چی؟ بعد تموم و تدبیرن علا عدوک، برای این چی که اون چی که شیطان در ذهن من میندازه در دل من، رو یعنی دل قلب این در لغت، اون چی که شیطان میندازه که من تمنی و تزنی و حسد بود ذکر لعظمتک و تفکرن فی قدرتک. بعد فرمودن و تدبیرن علا عدوک، این ستا رو بیان فرمودن، یه تدبیری من بر علیه شیطان بکنم. خب من منتظرم شما بگید ببینم چه تدبیری میخواید بکنید. امام فرمود دیگه، امام فرمود تدبیر نه عدوک به جای اون چیزی که او تو دل من میندازه. آخه این حرف میدونی یعنی چی؟ این حرف مفسجاد این یعنی او یه تک کرده، من باید پاتک بزنم. او تک زده، پاتک من ذکر لعظمتک بود، پاتک من بگید تفکرن فی قدرتک بود، پاتک من حالا حمله است. میدونید بهترین دفاع حمله است گاهی اوقات. حالا تدبیرن علا عدوه، حالی هم باید داشت بدم نه؟ حالا یه توجه هم بهش بدم، فکر نکنه که ما بی کسیم، نه ما با کسیم. امام سجاد ما یاد داده با تو در میارم. حالا این بنداز حسادت ببرز، حالای بنداز تحنید هزه و مینیم با پوش کنید تدبیرن علا عدوه. خب با من صحبت کنید چجوری ما تدبیر کنید. نعمتی خدا رو به رخش بکشید. آفرین، داره نزدیک میشه ایشون و در واقع گام اصلی رو برداشت. اما منتظرم بقیه شما بگید تدبیر کنید. البته در مقام تدبیر اوستایی نکنید. تدبیر نمی کنید. من اینها رو قبلا عرض کردم، من قبلا محضر شریفتون گفتم که اون چه که حقیر عرض میکنم اینها رو در حافظه دراز مدتتون ثبت کنید. با جلسه صبح های پنجشنبه به ثانی منبر تا نکنید، چون من منبر نرفتم. ما سر درس امام سجاد نشستیم همین. اون چی که محضر شریفتون عرض میکنم اینها رو در حافظه دراز مدت اگه یادتون میره بنویسید، مراجعه کنید. در طول هفته وقتی نمیگیره، زمانی نمیبره. بله شیطان چی گفت؟ تمام هم شیطان چیه که ما رو چیکار کنه؟ تمام همه شیطون اینه لعقعدن نه. این آیه 16 سوره مکیه اعرافه، حالا 16 و 17 رو باید ما هم بخونم. لعقعدن نه اون اینجوری گفتی، گفت قال فبما اغویتنی، بعد از اینکه خدا رندش از اون جنت، بعد از اینکه استکبار ورزید و با آدم اول بشر سجده نکرد به دستور خدا، اون اینجوری گفت قال فبما اغویتنی لعقعدن نه. بگید لهم صراط کل مستقیم، میشینم سر صراط مستقیم، هر کی خواست بیاد بره یه جفا میندازم این بچهای این آدمو. صراط مستقیم چی بود؟ 61 یاسین فرمود ان عبادونی هذا صراط مستقیم، گوش به حرف من خدا بدید، صفت عبادت و اطاعت من رو بکنید، این از صراط مستقیم. پس اولین تدبیر علیه شیطان اینه که اون چه که اون صفت هم مغمشه که انجام بده من نذارم. چجوری نذارم؟ گوش به حرف خدا بدم. این حالا اینو گفت دیگه قرآن، اینو فهمود یا نفهمود؟ آن شما رو به خدا با من صحبت کنید، باور کنید. بعضیتون خوابید، من دیگرانم بگم وگرنه میگم آقا بلند شو جون مادرت. حتی اشکال نداره با اصلا ولش کنید، ولی حتی قبل که بیدارید با من صحبت کنید که من بدونم با آدمای بیدار دارم صحبت میکنم، وگرنه خدا که من یخ میکنم. من اگر داغ بکنم اون خود به خود کار خدا نمیدونم چیه. بالاخره من خودمو میشناسم، در اون حد دیگه میشناسم. بله انسان نفسی بصیرت دیگه، من شخصیتم اینجوری، حالا خدا اینجوری منو خلق کرده. من داغ بکنم خیلی چیزا تو ذهنم میاد، اما باور کنید داغ نکنم میده به اون چیزایی که تو ذهنم بودم میره. باور کنید حالا من خودم میشناسم نه. خب داغ باشید خواهش میکنم. داغ باشید. ببینید این اینجوری گفت دیگه، این گفتش که من میشینم سر صراط مستقیم نمیذارم. خب تدمین علا عدوک به اینه که من بگم صاف در جهت مخالف شرکت کنم تا اون عصبانی شه. لذا در وقت داره شیطان هرچی میگه اکشو انجام میدید عصبانی میشه. آخر دعای ده امام سجاد چی فهمون در همین صحیفه؟ فهمون اللهم ان الشیطان قد شمت بنا، شمت یعنی این شمت بنا از شایعناه علی معصیتک. آخدا شیطان وقتی ما از او تبعیت میکنیم علی معصیتک، در معصیت تو، او شمت بنا ما رو پوزخند میزنه. اینم زدم زمین. ایول یه دونه دیگه اینجوریه، شیطان پوزخند میزنه، ما بعضیمون نشستیمون هی نیشخند میزنه به ما. اللهم اینه امام سجاد میفهمد، اگه اون نمیفهمد ما بلد نبودیم. میگمان اللهم ان الشیطان قد شمت به ناعز شایعناه علی معصیتک، ما تو رو معصیت میکنیم، ما پوزخند میزنه. پس تدبیر اول رو بگید، تدبیر اول رو بگید، اطاعت فرمان خدا کنیم دیگه. چون او گفت سر صراط مستقیم میشینم یه جفا میندازم، خدا صراط مستقیم رو بیان کرد انه عبادونی هزار صراط مستقیم، پس من باید صرف انه عبادونی رو جدی بگیرم تا اون نتونه کارشو بکنه. این تدبیره. اما تدبیر بعدی به وسیله آیه بعدش ایجاد میشه که میخوام توجه بدم به اون چی که برادرمون یه توجهی دادن و من کاملش بکنم. این خبیث سر ادامه اینطور گفت، یعنی خدا داره اینطور نقل میکنه که او اینجوری گفت، گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان من اینجوری گفت، بعضی گفت لعن خدا لعن صلاح کلام مستقیم، گفت از پیش روشون، از پشت سرشون، از راستشون، از چپشون، همه جوره اینها رو احاطه میکنم، یعنی مدام وسوسه میکنم. یادتونه دعای 25 امام چی فرمود؟ فرمود اجرا مجاری دماء انا اسکن توفی صدورنا، این خون تو بدن ما جریان داره، یعنی از همه طرف هی وسوسه میکنه، هی وسوسه میکنه مدام. بعد تمود لا یغفل و ان غفلنا و لا ینسا ان نسینا، ما از او غفلت میکنیم و از ما غافل نمیشه، ما رو فراموش میکنیم و ما رو فراموش نمیکنه. اینجوری این عدو خدا با ما خیلی سفته. خب او گفتش که همه این کارا نمیکنم برای اینکه توی خدا ولا تجدو اکثرهم شاکرین، یه کار میکنم اکثر اینا تو رو شکرگزار نباشن. تدبیر بعدی چی شد؟ ما آفرین ما شکرگزار خدا باشیم. این چهار تا الحمدلله همین صبح و شب همینه. من جلسهش گفتم توجه خواهم داد، این همینه، اینو دست کم نگیرید. این تدبیر علا عدو ناست و عدو خداست که اگر این شد به مرور ایمان ارتقا پیدا میکنه. ایمان که ارتقا پیدا کرد اقربی دل عظمت خدا رو درک میکنه، عظمت خدا رو که درک کرد برای حکم خدا حریم قائله، و وقتی برای حکم خدا حریم قائل شد حسادت نمیبرزه، و اگر هم حسادت درش به صورت ضعف وجود داشت غلبه پیدا نمیکنه. خیالتون تخت، این راهکار عملیست. چون پیغمبر کم فرمودن که این چهار تا الحمدلله این نشان از چهار تا نعمته ها، که فرمودن اگر کسی صبح چهار تا الحمدلله رو میگه، شب چهار تا الحمدلله میگه، شد که اون روز شبش رو به جا آورده. شما وقتی گفتید تدبیر علو عدو کردید، باز نه ترکش کنید بگید خب ما چون حسود نیستیم خودمون خودمون میشناسیم بنابراین این راهکار عمل، نه، این خیلی چیزا رو درست میکنه. یکیش اینه. خب برادر عزیز، خواهران گرامی، این جا افتاد؟ خوب متوجه شدین؟ الحمدلله. عبارت بعدی، وقت تموم شد؟ خیلی زود دیر شد، من فکر میکردم حالا وقت دارم، خواستم عبارت بعدی رو بخونم. اگر فرمایشی دارید من میشنوم، اگر نه که خب بفرمید. ها همین الان میگم، شما سوالتون یادتون نره خوی. در دعای 22 که بذارید با اینو بگم سریع تموم کنیم این قلبه اسد رو بریم. موافقین؟ های موافق نیستید نگم. ببینید اونجا امام سجاد علیه السلام، باز میخوام یه تأییدی در مورد حرفای دیگه بزنم با یه عبارت دیگه در یه دعای دیگه، از این جهت عرض میکنم. امام در این دعای 22 اینطور با خدا صحبت میکنن که عرضم به حضور مبارکتون، ورزقنی سلامت صدر من الحسد، خدایا سلامت صدر به من روزی کن از حسد، حتی لا، خوب دقت کنید، حتی لا احسده علی احد من خلقک علی شیء من فضلک و حتی لا ارا نعمتا من نعمک علی احد من خلقک. فی دین او دنیا او عافیت او تقوا او سعت او رخا الا رج... نکته مهم نیست ها، این خیلی نکته مهم، الا رجوت لنفسی بذالک بک و منک وحدک لا شریک لک. این خیلی نکته مهمی بود، خوب شد این یادم انداختی دا این، وگرنه این نکته از کفمون میرفت. بله امام فرمود خدایا ورزقنی سلامت صدر من الحسد، به من سلامت صدر حسد. حالا اینکه این سلامت صدر چجوری حاصل میشه، این دعای پنج توجه داده، کما اینکه الان دعای 20 هم توجه داد. دعای پنج چی فرمود؟ فرمود وجعل سلام، اینجا چی فرمود امام سجاد؟ وجعل ورزقنی سلامت صدر من الحسد، درسته؟ درسته؟ سلامت صدر من رو از حسد تو روزیم کن. خب این چجوری حاصل میشه؟ امام در دعای پنج فرمود، فرمود وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، فی ذکر عظمتک، که الان چون توجه دادم در دعای 20 دیگه یادآوری نمی کنم. این دعای 5، اینم 22، اما ادامه 22 مهمه. فرمود من رو روزیم کن نفسم سلامت باشه از حسد، تا به هیچ کدوم از بندگانت علا احد من خلقک، به هیچ کدوم از مخلوقینت حسادت نورزم در اون نعمتی از نعمات که به اینها دادی. حالا ببینید امام این نعمات رو میشماره، بعد حالا حسادت نورزم پس چیکار بکنم؟ اینجا این چیکار بکنمش مهمه. در دین به یک کسی دینداری دادی، من حسادت نورزم، دیدی بعضی ها چقدر دین دارن؟ دیدی رنگی؟ بعضی خیلی دین دارن، نمازش ترک نمیشه، روزش ترک نمیشه، اهل مستحبات، اهل ذکر، آدم اصلا قبطه میخوره با اون، بعضی که اصالت میوزن اما آدم قبطه میخوره. بعضی خیلی پاکارن فی دین او دنیا، بعضی خب بالاخره دنیا رو خدا بهشون داده، البته زهرت الله جدی رو لرفتن اون فی استقیق سرسی کار تا ها که این باید توجه داشت باشیم. خب این رو دارن او تقوی، بعضی آدم رو تقوی هن حسادت میبرزن اما بعضی به همین آدم با تقوی. بعد تموت او رخائن او عافیت، عافیت سلامتی، او رخا یعنی آسایش، او سعتن وسعت، بعضی وسعت رزق دارن. خب آقا جون بر این نعمات خدا حسادت نوردی که پس چیکار میخوای بکنی؟ فرمود الا مگر این که من حسادت نورزم، مگر این که بهتر از اونا رو از تو بخوام. خب کی اینا رو داده به این؟ خب از همون خدا تو بهترشو بخوا، چرا حسادت؟ خب بخوا. مگه خدا تو آیین 32 سوره نساء نفهمود واسأل الله من، بگید فضله، از فضل خدا بخواید، خودش گفت. اصلا با خدا با زبان خود خدا صحبت کنید. این خیلی مهمه، این نکته که الان گفتم. آقا این نکته الان بنویسید، الان دارید می‌نویسید این جمله که الان دارم میگم؟ بنویسید، الان دارید می‌نویسید. خب خودکار نداری تو ذهنتون بنویسید، بعد اگر هم احساس کردید تو ذهنتون هم میتونید بنویسید، حتما از دیگری بگیرید بنویسید. از خدا با زبان خود خدا بخواهید، از خدا با زبان خود خدا بخواهید. یعنی چی؟ بگید ای اون خدایی که تو قرآن گفتی واسأل الله من فضله، این چیزی که با حاج ممتقی دادی بهترش به من بده. با خدا با زبان خودش صحبت کردم. اینو من از کی یاد گرفتم؟ اینو از امام سجاد یاد گرفتم در صحیفه، اینو از امیرالمومنین در نهج البلاغه یاد گرفتم. ایشان در بسیاری از عبارات صحیفه میفرماد ای اون خدا این که در قرآن فرمودی فلان، اینو به من بده. با خدا با زبان خود خدا صحبت کنید و ازش چیز بخواید. بگید ای اون خدا این که در قرآن گفتی واسأل الله من فضله، ای اون خدا باز من تقیین رو دادی، منم دلم میخواد بهتر از اون رو به من بده. چون محمود الا رجوت لنفسی به ذالک افضل، با فضیلت تر از اون رو به من بده. ای اون خدا حد اقل سمرش اینه که حسادت نمیبرد، حد اقل، حد اکثرش هم اینه که خب بهتون میده و حل دیگه. این هم جا افتاد؟ کجاش جا نیفتاد؟ حسود؟ خب بله میخواد نداشته باشه، به خاطر هم امام توجه میکنه به تفکر در قدرت خدا، ذکر عظمت خدا، آرام آرام حسادتش میره. وقتی فکر کرد، تدبیر علو عدو کرد، ذکر عظمت خدا کرد، تفکر به قدرت، آرام آرام حسادتش میره. خیالتون راحت باشه. اما این کارو بکنه، نه اینکه همینجوری بشینه خب به من گفتن که تفکر در قدرت خدا بکنم، ز کسبت خدا بکنم، اینم یادم بیاد تدران رو کاری نداری خدا فزت میره بیرون همچنان حسوده. نه، عملیاتیش کنه، جدا در تفکر خود در قدرت خدا فکر کنه، تفکرن فی قدرت بشه فکر کنه جدا. یعنی دو تا فکر کنه، میدونید یعنی چی؟ یعنی دو تا چهار تا عقلی بکنه. وقتی فکر کرد میبینه اگر حسادت رو ادامه بده حکم خدا رو سبک شمرده. حکم خدا این که عظمت داره، حکم خدا این که قدرت داره، تفکر قدرت یک ذکر عظمت یک، حکم این خدا رو سبک شمرده. خب به خودش میگه خدا کی میتونی جلوی این قدلم کنی؟ این آرام آرام درمان میشه. البته به شرطی که تدبیر علا عدو هم داشته باشه، این مهمه، علا عدو تدبیر داشته باشه، وگرنه این خبیث همچنان هی وسوسه میکنه، هی وسوسه میکنه، آخرش هم آدم میخوره زمین. همش من نیستم، این خبیث خیلی جدی است نقشش. الان دیدید دیگه، تو صحیفه دیدید امام سجاد به عنوان بلده را نقش پررنگ اینو داره هی بیان میکنه که اینه. دقیقاً تمودید بنابراین با عملیات کردن ان شاء الله دو اصلاح میشه، به شرطی جدا فکر بکنه، جدا فکر بکنه درست میشه، ما فکر درست میشه. اجازه بدید چون ایشون اول پرسیده بودن من شما سوالتون یادت نره در خدمتتون هستم. غبت اینه که من دوست دارم این چیزی که شما داری داشته باشم، یه چیزی دست شما میبینم، یه چیزی پیش شما میبینم هست، خدا بهت داده منم سم داشته باشم، اینو میگن غبته. حسادت اینه که دوست دارم شما نداشته باشی اونی که الان شما داری، دوست دارم نداشته باشی من داشته باشم. آره نیست، شما همین الان تو ذهنت حسادت می‌ورزی به یه چیزی که مثلا رفیقت داره، نمیدونم بهمانی داره، فلانی داره، همین الان حسادت می‌ورزی، گناه کردی؟ نشانه ضعف ایمان هست اما گناه نیست، غلبه حسد گناهه. رضا فرمود قل اعوذ برب الناس من الشیطان الرجیم، چی؟ و من شر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من چون فرصت ندارم تو مد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر حاسد فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. زمانی که اذا حسد حسادت ورزید از اون باید به خدا پناه برد، وگرنه همین بغل دسته شما ممکنه حسادت در دلش باشه، حالا از اون میخوای به خدا پناه ببری چیکار داره با شما؟ اما وقتی اذا حسدشو انجام داد، حالا جا داره انسان پناه ببره به خدا، این گناهه. جانم آقا بفهمید حله؟ الحمدلله. خب فرمایش دیگه نداری؟ خدایا به محمد و آل محمد ما رو از همه بدی ها حفظ کن، سینه ما رو از همه ناخالصی ها پاک کن. این صلواتی که من به شما میگم با توجه بفرستید، معنیش اینه که دقت کنید چی دارید میگید. من میخوام از شما دعوت کنم یه صلوات با توجه به امام سجاد که خداییش اگر این حرف، من دین جدی دارم میگم، شما ممکن بکنید که فلانی داره شعار میده واسه اینکه حرفشو اینجوری تموم کرد. آقا یادتونه ما بچه بودیم سرود که گاهی پشت صف میخوندیم اون زمانا، مثلا آخر سرود که تموم شد چیزی میگفتیم، آقا یه چیزی میگفت، یکی گفت تکبیر، یکی مثلا گفت آری بگو آری بگو تبلیغ یاران حسینی را، صلوات رسید قائد اعظم حسینی را، مثلا الله، یه جوری تمام میکردن. البته شما صلوات رو بفرستید تا میگم اللهم صل علی محمد. این چیزی که من الان دارم میگم باور کنید برای اینکه صحبتمون یه جوری تموم کرده باشم برم بگم نیست، خواهشن با دقت این کارو بکنید. برای اون امام سجادی که اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، اگر به ما یاد نمیداد این راهکار عملی ها رو، اون امامی که خدا یادش داد، خدا تربیتش کرد، برای ما دل سوزون نشست این عبارات رو در قالبی کتاب به ما تحویل داد، برای اون امام سجاد یک صلوات با توجه هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.